أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا السعيد إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم على أعدائهم وجعل يسرهم يا ذكر من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث سابق که بحث تموم شد، من یه سری جزئیاتی در اون بحث سابق نیاز به توضیحاتی داره و یه تکمیل هایی داره که نظرم بسید به اونا اشاره کنم مفید باشه. مرحوم شهید ثانی در بحث این که آیا قبل از بذل، قبل از رجوع زن در بذل، مرد میتواند با خواهرش، خواهر زن ازدواج کنه یا ازدواج نکنه، فرمودن که از صحیحه ابی بصیر استفاده میشه که میشه مراجعه کرد. من خب بحثای سندیشو نکرده بودم، به نظر میاد یه اشاره بحث سندیش بکنم مفیده. یه نکته دوم، مراجعه کردم دیدم خیلی روایت داره، اختصاص به این روایت صحیحه بصیر نیست، روایت بسیار زیادی داره. اما این صحیحه ابی بصیر، این که شهید ثانی تعبیر صحیحه ابی بصیر کرده، در حالی که معمولا خیلی وقت روایت ابی بصیر رو صحیح تعبیر نمی کنن، ناشی از این هست که روایت این هست: محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن ابی بکر عن ابی عبدالله علیه السلام. قدیمی ها خیلی وقتا می گفتن ما دو تا ابی بکر داریم، ابی بکر لیث مرادی، ابی بکر لیث مرادی سقه است، و ابی بکر یحیی اسدی که عارفی است و سقه نیست، به اصطلاح معتبر نیست. و ابی بصیری که ابن رعاب ازش نقل میکنه، اون لیث مرادی هست که سقه است. اینه که مرحوم شیخ راملی خیلی وقتا در وسائل بعد از تعبیر لیث ابن رعاب عن ابی بصیر یه اضافه میکنه، یعنی لیثم، یا یعنی المرادی، یا یعنی ابی بصیر المرادی، یا یعنی تعبیرات رو با عنوان تفسیر اضافه میکنه برای تفقیه روایت. مرحوم سید مهدی پونساری در رساله‌ای که به رساله علی متون نظیر معروف شده، در مورد اینجا بحثای خیلی عالی کرده. ایشون نتیجه رو گرفته که ابی بصیر حتی در روایت ابن رعاب هم مراد یحیای اسدیه، فقط در مورد یک شخص به نظرم عبدالکریم ابن عطبه فرماید که علی بصیری که عبدالکریم ابن عطبه نقل میکنه علی بصیر مرادی، یک دو تا روایت هم بیشتر نیست که عبدالکریم ابن عطبه نقل میکنه از ابی بصیر، و والا در سایر موارد مراد از ابی بصیر ابی بصیر یحیی اسدیه. بحث خیلی طولانی و مفصلی رو ذکر کرده که ما هم در رساله‌ای که در تکمیل رساله نوشتیم به نام الان مامش رسالت ابی بصیر، از قرار با قرائن دیگه ای فرمایشیشون رو تایید کردیم و به همون نتیجه‌ای که ایشون رسیدن با قرار دیگه هم رسیدن. این یک که ابی بصیر مطلق حتی در روایت های مرعاب ابی بصیر اسدیه. یک نکته دومی که ابی بصیر یحیای اسدی از ابی بصیر لیث مرادی اصح است، اصلا به تعبیر ایشون حق بالاستصحاح، و شخص که از اصحاب اجماع هست، از فقهای طراب اول، اصحاب الصادقین هست، همین ابی بصیر یحیای اسدی هست. و بنابراین مراد از ابی بصیر در روایت ابی بصیر اسدیه، ولی به هست و هیچ. و اینه که اون واقفی دانسته شده اشتباهی هست که تخیل شده که یحیی بن ابی القاسم ابی بصیر اسدی است و یحیی بن القاسم الحمزان است و این دوست معمولی شدن اصلا ابی بصیر اسدی زمان وقت رو در نکرده 30-40 سال 30 سال قبل از شروع وقف از دنیا رفته خودی سال 50 وفات ابی بصیر وقف سال 183 عبور کرده. نشانه های از وقف هم در اواخر زمان امام کاظم بین فاصله 179 تا 183 که امام کاظم علیه السلام در زندان بوده چه بسا دیده شده باشه دیگه حدود 180 دیگه شروع وقف رو بشه در نظر گرفت. 30 سال قبل از این تاریخ ابوبصیر به اسدی از دنیا رفته، اصلا به دوره وقت نمیخوره. این اجمالی از این بحث. اما از که در این بحث روایت های خیلی زیادی داره که خیلی هاشم تعلیل یا که تعلیل درش وجود داره که علتی که میتواند خواهرش رو بگیره این هست که حق چون حق رجوع نداره مرد میتونه قاهرش رو بگیره که ازش هم استفاده میشه که اگر حق رجوع پیدا بکنه دیگه اون حلیت قدر رجوع از بین میره. حوایت اول حوایتی هست که حالا من اینا تو باب 30 از ابواب العدد روایت شوارد شده جلد 27 جامع احادیث روایت ابی بکر روایت دوم این باب بود صفحه 295 حدیث 4078. روایت بعدی هم همین به ترتیب همین جامع احادیث میخونم. جامع احادیث نجل نوادر احمد بن محمد که ما در جای خودش طبعا لحاج آقا این رو اثبات کردیم که مراد از این کتاب نوادر احمد محمد کتاب حسین بن سعیده. سندش این هست احمد ابن محمد ان جمیل ابن دراج ان محمد ابن مسلم. احمد ابن محمد این حسین بن سعید روش نقل میکنه. احمد ابن محمد ابن عبی نصر بزندیه ان جمیل ابن دراج ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام قال اذا اختلت المرأت من زوجها فلا بعث ان يتزوج اختها و هي في العشاء. خب این نمیگه روایت. روایت بعدی بازم از نوادر احمد محمد نقل شده که عرض کردم کتاب حسین بن سعیده. اینجا سندش رو میخونم، سندش رو معنا میکنم چون سندش درش تحریر رخ داده. سندش اینه احمد ابن محمد عن المثنى عن زراره و عبدالکریم عن ابی بصیر و المفضل ابن صالح عن ابی اسامه جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام. این سند متنش حال اول متنش بخونم بعد هم به سندش توضیح میدم. قال المختلط و اذا اختلط من زوجها و لم یکن له علیها رجعه حل له ان یتزوج اختها فی عدتها و لم یکن له علیها رجعه که اضافه شده اشاره به علت حکم هست که به دلیل اینکه دیگه مرد نمیتواند به این زن رجوع کنه ازدواج با اختش جایز شده. خب روایت درش تحویل رخ داده. سه تا سند هست. احمد ابن محمد که احمد ابن محمد ابن عبی نصر بزنطی هست، از ابی عبدالله علیه السلام به سه طریق نقل میکنه که هر سه طریقش دوتاییه، دو طبقهیه، یکی المثنا عن براره، یکی عبدالکریم عن ابی بکیر، دوتا المفضل بن صالح عن ابی اقامه، سه تا. همه این سه طریق روایت های احمد بن محمد بن ابی نصر هستن. روایت اولی میشه احمد بن محمد عن المثنا عن براره عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت سند دوم احمد بن محمد عن عبدالکریم عن ابی بکیر عن ابی عبدالله علیه السلام، سند سوم احمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن ابی اقامه. جمیعاً یعنی اون زراره و ابی بکیر و ابی اسامه. خب تو اینا طریق اولش بی تردید صحیح هست، احمد محمد بن ابی نصر، مصنع بن ولید، مصنع مطلق خصوص در روایت احمد محمد، مصنع بن ولید حنات، بحث خودش بحث مصنع ما مفصل بحث کردیم. ان زراره، خب این صحیح هست، هیچ بحث نیم. روایت دوم احمد محمد بن ابی نصر ان عبدالکریم ان ابی وثیر هست، که حالا عبدالکریمش عبدالکریم بن عمرو خثعمی هست، که ما البته در مورد روایت های از واقفه معمولا میگیم که این روایت ها قبل از وقت به شخص شده، ولی در خصوص احمد بن محمد بن ابی نصر به دلیل اینکه خودش یک دوره وقفی داشته، این احتمال که روایت در دوره وقف اخذ شده باشه منتفی نیست و اینی که یه بخواییم روایت رو صحیح بدونه مشکله، ولی خب عبدالکریم رو توصیه صریح داره، بنابراین روایت موثقه، در حکم موثق است. اگه بسیرم یحیای اسدیه خب مشکلی نداره. المفضل ابن صالح و نبی و اسامه، خب مفضل ابن صالح مورد بحثه که ثقه هست و ثقه نیست، ما ثقه میدونیم، ابی اسامه بیده شهام در وثاقتش بحث نیست. قال المختلعتو از اختلعت من زوجها ولم یکن لهو علیها رجعه حل لهو ان یتزوجه اختها فی عدتها. این هم نبیده. روایت بعدی روایتی هست که صحیحه حلبیه. ما روایت های ابراهیم بن هاشم رو صحیحه میدونیم، بلکه متأخرین خیلی هاشون حسنه تعبیر میکنن، ولی ما صحیحه میدونیم. علی بن ابراهیم عن ابی هن بن ابی عمیر عن حماد، حماد بن عثمان عن الحلبی، عبیدالله بن علی الحلبی هست عن ابی عبدالله علیه السلام، فی رجل طلق امرأته از اختلعت اوبانت یا اوبارعت لهو ان یتزوج به اختها قال فقال اذا برعت اسمتها فلم یکن لهو علیها رجعه فلهو ان یختب اختها. یه نکته رو اینجا عرض میکنم که مرحوم شهید ثانی تو اون روایت ابی بکیر تعبیر کرده بودن کلمه خطبه به کار رفته، اول کلمه خطبه به کار رفته که خطبه به معنی خواستگاری ملازمه نداره با ازدواج، ولی ظاهرن این مطلب استفاده همون جواب تزویج میشه امثال اینها. ما عرض میکردیم خطبه مقدمه هست برای تزویج، اینکه خطبه را اجازه میدن اشاره به این هست که تزویج رو به اصطلاح تجویز میکنن. این روایت حلبی نبی عبدالله علیه السلام هم شاهد بر همین مطلبی هست که ما در توضیح عبارت شهید ثانی عرض میکردیم که سوال الهو ان یتزوج به اختها هست، امام علیه السلام فرمود فلهو ان یختب اختها، که برای اینکه چون میتواند خطبه کند یعنی میتواند خواستگاری کنه و تا آخر خط پیش بره و ازدواج هم صورت بگیره. این اشاره به این مطلب هست. حالا روایت های دیگه یه صحیح و سندی که اینجا ما داشتیم برگشت دیگه اصلا صریحا بحث تزوج رو مطرح کردن، دیگه کلمه شکل هم درشون به کار نرفته که نیاز به این بحث باشه. خب این هم اینی رو از یه روایت دیگه هم هست که این تو باب دیگه ای از جامعه حدیث نقل شده، اون باب حرمت الجمع بین الاختین در ابواب ما یحرم به تزویج، جامع حدیث 25 حدیث باب 21 حدیث 7 صفحه 621 رقم 38082 به سند این حرف محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسا عن محمد بن اسماعیل بن بدیع عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل اختلعت منه امرأته اي يحل له ان يخطب اختها قبل ان تنغز عدتها، فقال اذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعه فقد حل له ان يخطب اختها. كين خیلی شبیه روایت ابي بكر هست. ما البته این روایت رو صحیحه میدونیم با توجه به اینکه محمد بن فضیل از سند رو تصحیح میکنیم که بحث محمد بن فضیل بودنش. خب این هم این مقدار بنابراین در اینکه در قبل از رجوع زن در بعضل مرد میتواند خواهر اون زن رو بگیره بس اشکالی نیست. بحث خامسان همینجوره، خامسان نکتش در خب در اون طلاق نمیشه، در دیرجیه نمیشه خامسه گرفت، ولی در دیبائن میشه خامسه رو گرفت و اشکالی در این بحث نیست. اینجا صاحب جواهر یه مطلبی رو اشاره فرموده بودن، اون اینه که اگر تزویج کرد، خب وقتی تزویج بکنه با خواهرش دیگه حق رجوع به این مطلقه نداره، چون حق رجوع به مطلقه نداره زن هم در بعضل نمیتواند رجوع کنه. بنابر این مطلبی که از روایات استفاده میشه که جواز رجوع زن در بعضل متوقف است بر این که مرد بتواند بعد از رجوع زن رجوع کنه، ولی اگر زن اگر مرد نتونه رجوع کنه اون زن هم نمیتواند رجوع در بعضل کنه. اینجا صاحب جواهر فرمودن که خب یه احتمالات این بود که زن بتونه رجوع کنه، من جمله به خاطر این که مرد اشکال از مانع از ناحیه مرد از ناحیه زن که مانع این نیست، مرد بوده که تزویج با اخت کرده و امثال این ها. حالا صاحب جواهر میگه ما به هر حال دلیلی نداریم برای این که زن بتواند رجوع کنه، دلیل رجوع زن همون ستا روایت ابن بدیع و روایت عبدالله ابن سنانه که در تفسیر قمی وارد شده بود و موثقه ابوالعباس بغباغ بود و اونها هم مربوط به جایی هست که مرد میتواند بعد از رجوع زن رجوع کنه، اما جایی که مرد نمیتواند رجوع کنه ولو به جهت مانعی که خود مرد ایجاد کرده باشه، اینجا ما دلیلی نداریم برای اینکه زن بتواند رجوع کنه. کنه ایشون اینجا میخواد به اصل تمسک کنه که اصل اولی این هست که رجوع زن باطل باشه. این که اصل اولی این هست که رجوع زن باطل باشه این میخوام یه مقدار توضیح بدم. ببینید اصل این که زن بعضل میکنه در واقع یک نوع عدد معاوضه طوریه، تو بعض اون روایت عبل عباس بغباغ هم بازش به صلح تعبیر کرده، در واقع زن میخواد بگه که من از محرم مثلا میگذرم در قبال این که ازدواج با این اینجا صورت بگیره، یعنی طلاق با این گم ازدواج بگیره، طلاق با این صورت بگیره و مرد او رو طلاق قول بده که یک طلاق با این هست. بنابراین اگر اون طلاق با این هنوز به با این بودن خودش باقی باشه، هیچ تغییری در حالتش ایجاد نشه، در قاعده و نباید به تواند رجوع کنه. یک معاوضهی که بین دو نفر انجام میگیره، این معاوضه بدون اینکه طرفین بتوانند عقف، یه طرف بتونه که نه از حق خود از اون چیزی که ازش عبور چیز کرده بگذره و دیگری نگذره، این خلاف قاعده، خیلی خیلی خلاف قاعده. ببینید این بحث ربطی به بحث این که اصل در عقود لزوم هم هست نداره ها. اگر اصل در عقود لزوم هم نباشه، اصل جواز باشه و یه نفر بتواند عقد رو به هم بزنه، در صورت میتواند به هم بزنه که عوض و معوض که جابجا شدن برگردن سر جای خودشون. این در واقع این زن مانحنفی اینجور نیست. مانحنفی زن رجوع در بذل که میکند، یعنی مهری رو که به شوهر بخشیده بوده دوباره مطالبه میکنه، دوباره به ملک خودش برمیگردونه. از اون طرف شوهر چی کار کرده بوده؟ شوهر طلاق با این داده بوده، یعنی اون اختیار زوجیت زن رو از خودش سلب کرده بوده، حق رجوع هم نداشته. خب الان این قرار باشه دقیقا هیچ تغییری در ناحیه مرد حاصل نشه، این خلاف عقد معاوضه است. حقیقت عقد معاوضه این هست که اگرم به هم بخوره باید عوض و معوض جا به جا بشن. شاید که یه طرف نمیتونه جا به جا بشه، حالش اینه که اون طرف هم نتونه جا به جا بشه. بنابراین این بله، اگر یک دلیل، حالا اون مواردی هم که ما دلیل داریم در واقع یک نوع جا به جایی صورت میگیره، به این معنا که وقتی زن در خول در عرض کنم بذلش رجوع میکنه و مالک مهری بود میشه که به شوهر بخشیده بوده، اینجا عقد شوهر که طلاق شوهر که طلاق با این بوده میشه طلاق رجعی. بنابراین طلاق با این که طرف او بوده، اون از اون وصف با این بودنش طلاق به وصف کونهی با اینن عوض بوده، اون عوض هم از بین میره. بنابراین اون حق رجوعی که از مرد سلب شده بوده است در این معاوضه دوباره برمیگرده. خب این دوباره قاعده میتونیم این رو تفسیر کنیم و یعنی این روایت هایی که وارد شده، روایت ها میتواند طبق قاعده باشه، هیچ مخالفتی با قاعده معاوضه نداره. ولی در مانحنفی این که بگیم زن حق رجوع دارد بدون اینکه مرد حق رجوع داشته باشه، این خلاف قاعده هست. البته ممکنه ما اینو اینجوری پاسخ بدیم که این که ما میگیم مرد حق رجوع نداره، خب مرد میتونه زنش رو طلاق بده، مرد میتونه زنش رو طلاق بده، یعنی اون خامسه یا خواهری رو که گرفته طلاق بده. بنابراین این حق طلاق اینجور نیست که نتونه رجوع کنه، رجوع بالواسطه داره، اونی که هست رجوع بالفعل نداره. همین حق رجوع بالواسطه پیدا کردن کافی هست برای اینکه بتواند به اصطلاح این معامله صحیح باشه. خب اگر این رو به اینجوری بخوایم تصحیح کنیم، باید اصالت و لزوم در معاملات رو در نظر بگیریم. اصل اینه که معامله لازم باشه، در واقع یک معاملهی بین زن و شوهر انجام شده، صلح کردن، حق رجوع مرد رو با حق مالکیت زن نسبت به مهر مصالحه شده. بنابراین ما دلیل نداریم که زن بتواند مراجعه کنه در این حق به اصطلاح رجوعش، حق مهرش بتونه مراجعه کنه. بنابراین تو این تقریب ما با اصالت و لزوم در معاملات پیش میریم. حالا دیگه باید دید که آیا اون مقدار کفایت میکنه همون جواز رجوع علا تقدیرنی که مرد داره، در این که ما بگیم اون معامله به اصطلاح به هم بخوره. به نظر میرسه عقلا اگرم کفایت بکنه عرفی نیست. عرفی در جایی هست که به هر حال مرد بالفعل حق رجوع پیدا کنه، اما اینکه مرد بالفعل حق رجوع پیدا نکرده باشه باید یه مدت صبر کنه تا زن طلاق بده و بعدا حق رجوع پیدا کنه، اون خیلی خلاف ظاهر دلیل هست. ظاهر دلیل این هست که وقتی زن حق بزل خودش برمیگرده و مالک مهری میشه که از دست داده بوده، در همون زمان هم چیزی گیر شوهر بیاد، ولی یه چیزی بعدن بخواد با یک سببی که خود شوهر بخواد ایجاد کنه یه چیزی گیرش بیاد، به نظر میرسه که خلاف عقلا مشکلی نداره، ولی عرفا اینجور نیست. پس بنابراین به نظر میرسه که اینجا نیازی نداره ما به اصالت اللزوم تمسک کنیم. قاعده عرفیه معاوضه این هست که در معاوضه باید وقتی عوض به هم خورد معوض هم در همون زمان برگرده، اما اینکه معوض قرار باشه در یک زمان دیگه ای و با فاصله برگرده و با انجام یک فعل اختیاری که اون یه طرف بخواد انجام بشه بتونه یک نوع معوضی برگرده، این خلاف اقتضای عرفی معامله و به هم خوردن معامله هست. اینی که به نظر میرسه که فرمایش صاحب جواهر متین هست علی ای تقدیر با این توضیحاتی که عرض کرد. خب این بحث تمام، حالا بریم ادامه مطلبی که در قرآن هست. در عروه در ادامه می فرماید که و اذا اسقط، حالا من عبارت قبلی رو بخونم و نتیجه گیری بحث رو بکنم. اذا کانت طلاق بائنن ثم صار رجعیان کما فی الخور اذا رجعت فی البر هل یلحق آقا حکم رجعی من از تبارو سفتیخا و نفقه بعد اون جواز میکنی کار آخته ها. از ظاهر نه هم که ما هم همین رو پذیرفتیم، گفتیم به تناسبات بکنم موضوع این احکام مال رجعی بالفعل، ولو این رجعی بالعرض باشه از این انشاء طلاق، طلاق رجعی نباشه. به نستش کلفیه بعض هم لفتقال وقا بکل واحل که ارز کردیم که با توجه به وجود دلیل اجتهادی مجرا برای افتفاق نیست. بله اگر دلیل اجتهادی نبود افتفاق وقا بکل واحل اشکالی نداشت. و اذا افقط الزوجو حق رجوعهی فی طلاق رجعی بناعن علا کونهی حقا قابلا للإسقاط ففی لحوق حکم البائن بهی اشکالانی و این کان لا یبعد ذلک لصدق کونهی طلاقا لا رجوع فی. و حالا اینجوری ما تعبیر رو اون روایت هایی که حکم بائن رو به خصوص الان روایت های مسئله ارز کنم خدمت شما نکاح اخت رو خوندم، لا برعت اسمت هامن ولم یکن لهو علیها رجعه، این میتواند خواهرش رو بگیره. به نظر میرسه که این همین که مرد دیگه حق رجوع ندارد، این خودش به معنای برعت اسمت هامن هست. این اسمت و ارتباط بین زن و شوهر از اینجا ناشی شده است که مرد حق رجوع دارد، میتواند رجوع بکند و رجوعش مؤثره. همین مؤثر بودن رجوع هست که ازش منشأ میشود که بگیم مرد و زن یک ارتباط علقه و ارتباطی بینشون هست. ولی وقتی مرد دیگه حق رجوع نداشت، اون اسمت مرتفع میشه. پس بنابراین به نظر میرسه در جایی که حق رجوع ولو به فعل مرد ساقط شده باشه، اینجا دیگه صدق میکنه برعت اسمتها مره. به خلاف ما ادا شرطت علی الله یرجع فیه نقد نازم فانه لا یستو علیه البائن و کذا ادا نظره الله یرجع فی طلاقه و اما لو صالح عن حق رجوعه به کذا فحکمه حکم اسقاط حق رجوع. ایشون چهار صورت رو مطرح میکنن. در دو صورت میفهمیم که حکم بائن بار میشه، در دو صورت میگن حکم بائن بار نمیشه. یکی این که مرد حق رجوعش رو اسقاط کنه، یکی این که مصالحه کنه حق رجوعش با چیزی. در این دو صورت میگن حکم بائن ملحق میشه. یه صورت سوم اینه که شرط کنه که مرد بر نگرده، زن شرط کنه بر علیه مرد که بر نگرده، و یه یا مرد نذر کنه که در طلاقش بر نگرد. این دو صورت رو میگن باید فرمانه کنه. تفاوت این دو صورت با اون دو صورت قبلی این هست که اونجا به نحوه شرط نتیجه دیگه حق رجوع برای مرد ثابت نیست، ولی در دو صورت بعدی مرد حق رجوع به نحوه وضعی داره ولو کار محرمی انجام میده اگر رجوع کنه. همین مقداری که مرد حق رجوع داره وضعاً و اگر رجوع کنه رجوع واقع میشود و مؤثر واقع میشود، این معنیش اینه که لم ینقطع تنقطع الاسمه، لم تبرع الاسمه، اسمت از بین نرفته. و وقتی اسمت از بین نرفته، لهو علیه ها، این که لهو علیه ها الرجعه، مراد این نیست که تکلیفاً بتواند رجوع کنه. همین مقداری که وضعاً بتواند رجوع کنه صدق میکنه که لهو علیه ها رجعه، ولو این رجوعش مصداق فعل محرمی باشه. اینه که به نظر نیسته فرمایش مرحوم سید صحیح باشه. مثال لو صالحاً حق رجوعهی هم دقیقا شبیه همین مسئله بزل به صلاح هست که زن میکنه، که روایات ازش تبدیل صلح کرده که نه مرد طلاقی که لا رجوع فیه رو برای زن ایجاد میکنه، یعنی با اجرای طلاق خل حق رجوعی که به طور طبیعی در طلاق داشته، اون حق رجوع رو خودش اسقاط میکنه در قبال بخششی که زن نسبت به مهریه خودش داشته باشه. این لوصال عن حق رجوعی هم بی‌شباهت به مورد اون روایت بعضل نیست که در اون صحیح ابوالعباس بغباغ ازش به صلح تعبیر شد. خب این هم این مطلب. ادامه مطلب این هم اذا شک فی ان الطلاق کان رجعیاً او باطنا فالاصل والاول لان الاصل عدم وقوع الطلاق الثالث فكذا الاصل عدم لان وكذا الاصل عدم وقوع الخول فتامل لأنهما من الأصول المثبتة وفي الحقيقة يرجع الشك إلى أن هذا الواقع صان أو ثالث أو خلع أو غيره، فأصالته عدم وقوع الثالث لا تثبت أنه صان، كما أن أصالتها عدم وقوع الخلق لا تثبت وقوع غيره، بل هي معارضة بأصالة عدم وقوع غير الخلق. نعم، أصالة عدم وقوع الثالث تنفع في عدم الحاجة إلى المحلل، كما أن أصالة عدم وقوع الخلق تنفع في عدم ترتب آثار الخاصة. نعم، يمكن أن يقال مقتضى عموم قوله تعالى وقولتهن حق وردهن جواز الرد إلا ما أخرجه الدليل، كما إذا كان ثالثا أو خلعا فليس الرجوع معلقا على كونها ثانيا أو غير خلع، بل عدم جواز الرجوع معلقا على عنوان خاص ويكون الأصل عدما. خب حالا این رو ملاحظه رو فرمایید، ببینیم در این مورد چجوری باید مشق کنیم. بحث رو انشاءالله یک شنبه خدمت دوستان خواهیم بود. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه.